خلاصه خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من زرنگزی نوروزشاه با همکارانم از دوشنبه و پراگ پیشنهادی شما میکنیم. سلام بینندگان گرامی، امروز 15 ایون ما در برنامه این گزارش ها را داریم. مرگ دو دختری نورس از یک اویله مهاجری تاجیک در حوزه در روسیه، خواهران برای آبازی آمده غرق شدند. مفتشان سبب های فاجعه را تحقیق میکنند. پریزیدنت جمهوری چخیه میگوید روسهایی که در غرب زندگی دارند باید تحت نظارت باشند. او به سوال های بخش اوکراینی رادیوی آزادی پاسخ گفت. و بیش از 40,000 سامانی جریمه برای بریدنی درختان. بحث برای 12 درخت در زینه های بالایی دادگاه در سوخت ادامه دارد.
من گناهکار نیستم. من ناراضی تهمت کلاسیم بودم.
دو دختر از یک اویله مهاجری تاجیک در حوض پیترگوف در نزدیکی شهری سنگ پیتربورگ روسیه غرق شدند. خبرگزاری روسی فانتانکا نوشته است خواهران 12 و 14 ساله بوده از تاجیکستان بودند. فاجعه شامی 14 ایون زمان رخ داده است که دختران با پدر به نزد این کول آمده، وقتی یکی از آنها غرق شده است دیگری برای نجات خواهرش خود را به آب اندوخته است. پدر توانسته است دختری خوردی را از آب بیرون آورد، ولی او را از مرگ نجات داده نتوانستند. جسد دختری کلونی را نجات بخشان پیدا کردند. در این رابطه پرونده جنایتی باز شده، حادثه را چون مرگ از بی احتیاطی تحقیق میکنند. برنامه را با گزارش از سوخت ادامه میدهیم. یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف را برای بریدن چندین درخت خود را بیش از 40,000 سامان جریمه کردند. کشاورزی ادعا دارد که حکم ناعادلانه است چون او گناهی ندارد. ظاهرا بستری درختان که اسم یک مقامدار تاجیک هم به آن پیوند میخورد اکنون در زینه های بالایی دادگاه ادامه مییابد. فرزان محمدی قضیه را از زمستان سال گذشته پیگیری داشت و گزارشش را همراه میبینیم.
همین چیزا شمال به غلطم رفته، اینه بینیده بونه همه شمال به ما همه که بید به دکومینکت چگیده و دکومینکت زناسی هم ما اینه چومونم گفته اینه این بی قوات هم تو اینه بیده بره همه شکسته خور رفته هست ما اینه چومونم اینه منه تهمت کداسی هم همین زدی گفته.
قربانبای بابا جانوف میگوید همراه فرزند و آیلش 35 سال باز برای آباده چندین زمین های جزیره قلمرو ناحیه بابا جان غفوروف زحمت کشیده است، ولی ادعا دارد که بر عوض این زحمت ها اداره خواجگی جنگل برای نابود کردن درختان به مقامات شکایت بردند. پرونده اول نسبت پسر خانواده رستم جان بابا جانوف با عیب بریدن 12 درخت قراغاچ آغاز شده و بعد تصدیق نیافتنش با همین اتهام قربانبای بابا جانوف به جوابگری کشیده شده است.
من گناهکار نیستم. من ناراضی تهمت کلاسیم بودم. خواجگی جنگل یده بو سپسند فلشکه آدم که دکزت کدم که آدموی بیگانه برده که عراش که تصدیل شد به دادم من سفید کشوات بودم اما قراری سودی برادم.
طبقی حکمی امید حامدزاده دادرس ناحیه بابا جان غفوروف قربانبای بابا جانوف موظف کرد که 40,275 سامانی باید جریمه سپارد. دادرس از آغاز مرافعه در ماه ینور سال 2023 تا آخر اجازت نداد که خبرنگار رادیو آزادی اشتراک کند و نظر دیگر جانب ها را شنود. مهینه دلیرزاده کاتب مجلس دادگاهی هم روز 12 ایون نگذاشت که حکم دادرس را روزنامه‌نگار نوارگیری نماید. ولی انور بابخانوف وکیل مدافع آیله باباجانوف میگوید عیب نامه در همه مرافعه ها اساس خود را نیافت.
عبدالکننده دولتی یگان دلیل مشخص رد نشونده یا خود به تخمین ها اساس نیافته آید به حالتی که گویا حمایه شونده من بابا جانوف قربانبای حامی جانوی جنایتی در ماده 234 قسم 1 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان پیش پیش را صادر کرده باشد جمع آوری نکرده است و به سود هم پیشنهاد کرده نتوانست.
سباحت بابا جانوف اعضای شورای اصلاحات میلیسیا و همسر قربانبای بابا جانوف میگوید او عریضه شکایتی شوهرش را به همه زینه های نظارتی سر از مقامات محلی قدرتی و تا وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل برده است، ولی مقامات وجه های بیگناهی شوهرش را به اینابد نگرفتند.
به ما معلومات رسید که آدینزاده سامان و ایمونوف شمشاد به وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان محترم رحیمزاده رمضان همراه رقابت خیشتباری دارند با همین مقصد که به معلومات آن کس رسونم که محض انامین سببی با شوهرم تهمت کردن و به چونین سرسون و سرگردانی ها گرفتار کردن موی تحکرسی آن انامین برای با مقصدی گرفتنی زمینی جزیره بود.
این خانواده ادعا دارد که تا سال 2021 تا زمانی که پرونده زمینسازی به نام سامان آدینزاده و شمشاد ایواموف گذرانده شده است، این خانواده قانون شکنی نکردند و یا برای درختبوری غیر قانونی جریمه بندی و مجازات نگردیدند. همه ساله با موافقه اداره خواجگی جنگل ولایت سوخت، آیله باباجانوف ها شاخهای درختان را میبریدند. موافقه معیار درختبوری انداز هم سپاریدند. حالا تنها امیدواری آنها از بازبینی عادلانه این حکم در سینه های بالایی دادگاه است.
پریزیدنت جمهوری چخیا پیوتر پاول گفت باید نهادهای امنیتی شهروندان روسیه را در کشورهای غرب تحت نظارت جدی بگیرند. و این را به خاطر عملهای ویرانگرانه روسیه در اوکراین نامید که روسها باید پرداخت کنند. در یک صحبت اختصاصی با بخش اوکراینی رادیوی آزادی روز 14 ایون، پیوتر پاول ژنرال مستعفی گفت میخواهد ضرورت شامل شدن اوکراین به ناتو و کمک دراز مدت به این کشور در نشستی نوبتی پیمان بررسی شود. همکاری اوکراینی ما از پریزیدنت جمهوری چخیا پرسید که آیا مذاکرات صلح با رژیم پوتین امکان پذیر است؟
Quite frankly, right now,
صمیمانه میگویم از آن خوشحال نیستم که بعضی رهبران ممالک غربی درباره امکان ملاقات با پوتین حرف میزنند. من فعلا نمیتوانم تصور کنم با رهبران دیدار و گفتگو خواهم داشت که تقریبا هر روز دروغ میگویند، واقعیت را چپه تصویر میکنند و میتوانند به کشوری تجاوز کرده آن را به جنایتهایشان مسئول شمارند. اگر شما به دلیل های جانبی مذاکرات باور نکنید، چگونه خواهید توانست به نتیجه های چنین مذاکرات اعتماد داشته باشید؟ ولی امیدوارم با تحول حوادث و پیشرفت عملیات جوابی اوکراین در جبهه نبرد، موقعیت گیری رهبران روسیه هم تغییر می‌یابد و آنها هم احتمال به مذاکرات سازنده آماده می‌شوند. به هر حال حاضر ما به آن نقطه نرسیدیم.
How can you hope for coming up to any reasonable conclusion?
سوال دیگر از رئیس جمهوری چخیا این بود که مسئولیت جنگ اوکراین بر دوش کی است؟ پوتین، حکومت روسیه یا تمام جامعه؟
I heard that argument quite often that we should only take it as Putin's war.
من زیاد شنیدم که این جنگ پوتین است نه جنگ روسیه، اما این دلیل درست نیست. وقتی ما در جامعه روسیه میزان پشتیبانی از پوتین را میبینیم، وقتی میبینیم که چقدر مردم زیاد از او طرفداری میکنند و حتی طلب دارند که جنگ به کشورهای دیگر توسعه یابد، ما باید آن را جنگ روسیه عنوان دهیم.
Extending the war on other countries. We have to call it Russian war.
از پرزیدنت همچنین نظرش درباره آینده روسیه پرسیده شد و این سوال هم بود که آیا کشورهای غرب از جمله چخیا باید با مخالفین حکومت روسیه رابطه برقرار کنند؟
When we look at current Russia,
وقتی ما وضع روسیه را تحقیق میکنیم میبینیم که پشتیبان های پوتین و جنگ 75 یا 80 درصد اهالی را تشکیل میدهند، ولی 20 درصد دیگر چی؟ من باور دارم که نه همه روسا از تلفات جنگ، کاهش سطح زندگی، کاهش نیازمندی ها، کاهش امکان سفر به خارج موافقند. به وجه عموم چندین نسل آینده روسا با مقام کشوری بربری که حاضر با این جنگ کسب کردن همزیستی خواهند داشت. از این رو دائما در روسیه افرادی را می توان یافت که به رابطه با ممالک غربی و تغییر در روسیه حاضرند. وقت ضرور است. ما نباید کتابین بوده روسیه را در انزوای کامل قرار دهیم. هر وقتی که ما فردی را آماده به بررسی سرنوشت آینده روسیه در شرایط نو پیدا کردیم، ما باید از این امکان استفاده بریم.
پرای از صحبت پیوتر پاول رئیس جمهور چخیا را با خبرنگاری بخش اوکراینی رادیوی آزادی دیدیم. از هواداران احمد ظاهر در یک محفل در دوشنبه یاد او را گرامی داشتند. هنرمند محبوب 44 سال پیش در روز 14 ایون به طور شبهه برانگیز جان باخت. با گذشت چندین ده ساله از مرگ او سروده های احمد ظاهر هنوز سرشنونده و ده ها هنرمند در افغانستان و تاجیکستان با پیروی به او سرود می خوانند. معنی موسیقی در افغانستان هم نتوانسته است دوستداران صدای احمد ظاهر را از شنیدن آهنگ های او محروم کند. گزارش مومین احمدی در این باره است.
صدای محبوب برای نسل‌های افغانستان، حتی در زمانی که موسیقی در افغانستان را ممنوع کردند، صدای احمد ظاهر مجلس‌آرای محفل‌های جوانان است.
ما از دوره نوجوانی که آشنا شدم امرای آهنگای ظاهر بسیار خاص برای معلوم شد و من یک علاقه خاص نشان دادم و تا امروز گاه گاهی در بعضی شب نشینی ها امرای دوستا و بعضی حالتهای احساسی که پیش می شورم حتما سراغ آهنگای ظاهر می رم. نظر به حالات فعلی شب نشینی برپا کردن یا با جمعی از دوستا یک جای نشستن بسیار مشکل است. با صد ترس و لرز که اتفاق این هفته مثلا
مرگ من روز فرا خواهد.
44 سال پیش احمد ظاهر اینجا در منطقه شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. مقبره او که در نیمه سالهای 1990 در عهد پیشین طالبان ویران شده بود حدود 20 سال پیش بازسازی شد و هر سال در این روزها به عیادتش می آمدند. اما امسال سرد و خالی از حضور هوادارانش است. حتی رستورانی به نام کلبه احمد ظاهر که در نزدیکی خانه او بود بسته است و تمام نشانه های او را از در و دیواری رستوران برچیدند. کانون فرهنگی به نام احمد ظاهر هم در سال روز مرگ او اجازه یادبودی او را نداشت.
نظر به پلیسی دولت فعالیت موسیقی نداریم. فعالیت دیگه که مراقبت است آرامگاه مرحوم احمد ظاهر است. تجلیل سالگردش است. دیگه این مسئله که به دوش کانون فرهنگی احمد ظاهر می شد سابقا آر فیلان هم فعالیت می کنه.
سالگردش در آن سوی مرز در تاجیکستان هر سال با گرمی و دور از ترس و اضطراب برگزار می شود. احمد ظاهر که روایتی از نسل این دوره افغانستان بود 44 سال پیش در روز 14 ایونی سال 1979 در یک صدمه شبهه برانگیز نقلیاتی در ولایت پروان جان باخت. ادعای وجود دارد که مقامات دولتی در مرگ او نقش داشتند، اما هیچ تحقیقات رسمی و بی‌طرفانه مرگ او صورت نگرفت. احمد ظاهر تنها دو آهنگ در تلویزیون ملی افغانستان ضبط کرده است، اما در کنار آن 14 آلبوم صوتی ده ها سرود مجلسی او وردی زبان هاست. حتی در این روزهایی که شنیدن و اجرای موسیقی در افغانستان گناه شمرده می شود.
و یک خبر، جنجال میان مهاجران تاجیک که در آن دو نفر قربان شد بر سر خرید ماشین و مبلغ جریمه آن بوده است. مناقشه ساعت 3 شب 12 ایون امسال در نزد مغازه منیتکا در یکاترینبورگ و میان یک گروه از ساکنان ولایت ختلون و ناحیه مسچو سر زده بود. برنامه را اینجا به پایان میبریم، ولی خبر و گزارش های بیشتر را شما میتوانید هر لحظه در سامونه و صفحه های دیگری رادیوی آزادی در تویتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و ادناکلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید. تا ملاقات در برنامه های آینده، خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه چیز باور دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وکیلان پارلمان تاجیکستان از طرح جانبداری نمودند که بر اساس آن منبعد بخشی از محبوسانی که از محبس رها میشوند رسما از سوی مقامات کارهای داخلی زیر نظارت ماموری گرفته میشوند. در این طرح قانون پیش بینی شده است که نظارت ماموری نسبت به شخصانی صورت میگیرد که در صادر کردن جنایت‌های وزنین یا جنایت‌های مربوط به آزادی جنسی دست دارند. همچنین شخص اگر در داخل زندان همچون ویران کننده اشدی ترتیبات مؤسسه اصلاحی اعتراف گردیده باشد، بعدی رهایی از سوی پلیس زیر نظارت ماموری گرفته می شود. عبدالرحمن علمشاه‌زاده، معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، این طرح را در پارلمان معرفی می کرد، گفت نظارت ماموری با قرار سودیه در اساس درخواست مقامات کارهای داخلی با رازگی پرکرار مقرر شده از جانب مقامات کارهای داخلی عملی خواهد شد. هدف از قبول این طرح را معاون یکمی وزیر کارهای داخلی و وکیلان پارلمان پیشگیری از صادرشوی جنایت ها میان محبوسان سابق عنوان نمودند. دو دختر یک خانواده مهاجر تاجیک در حوض پترگاف روسیه غرق شدند. خبرگزاری روسیه فانتانکا نوشته است خواهران 12 و 14 ساله از تاجیکستان بوده با خانواده‌شان در روسیه زندگی می‌کردند. فاجعه شام 14 ایون زمانی رخ داد است که دختران با پدر به نزد این کول آمده، وقتی یکی از آنها غرق می‌شود دیگری برای نجات خواهرش خود را به آب می‌اندازد. پدر توانست است دختر خردیش را از آب بیرون آورد، ولی پزشکان نتوانستند او را نجات دهند. دختر کلان غرق شده است. جسد او را ساکنان و نجات بخشان از آب بیرون آوردند. در باری خواهران و از آیله مهاجر تاجیک معلومات زیاد داده نشده است، اما به نوشته رسانه های روسیه، ریاست کمیته تفتیشاتی ناحیه پترودورتس در این رابطه پرونده جنایتی باز کرده، حادثه را چون مرگ از بی احتیاطی تحقیق دارد. معلوم نیست که پرونده نسبت کی تهیه شده است. این بند قانون تا 4 سال زندان را پیش بینی می کند. رمضان قادیروف، رهبر جمهوری چچنستان روسیه، گفت یکی از فرماندهان بلند رتبه اش زنده و سلامت است و گزارش ها درباره هلاکت او در اوکراین را رد کرد. رمضان قادیروف روز 14 ایون در صفحه‌اش در تلگرام نوشت آدم دلیمخانوف زنده است و حتی مجروح هم نشده است. او یکی از خویشاوندان رمضان قادیروف و وکیل دومه دولتی روسیه است. روز پیشتر از این گزارش رسید که آدم دلیمخانوف را نیروهای مخصوص واحد بندرولوژی اوکراین در شهر پریمورسکی ولایت زاپوروژه کشتند. اما چند ساعت بعد رمضان قادیروف با نشر یک بیانیه در تلگرام گفت که او زنده و سلامت است. رئیس دومه دولتی روسیه هم گفت که با دلیمخانوف صحبت کرده است و او زنده و صحت است. مقامات انتظامی روسیه یک مهاجر تاجیک را به گمان قتل دیپوتات روس دستگیر کردند. خبرگزاری تاس روز 14 ایون نوشت که علی رسولوف از تاجیکستان به قتل الکساندر کالادیچ، وکیل مجلس منطقه خانت منسیسک، متهم است. حادثه روز 11 ایون در پی یک مناقشه در شهرک ساسنسکی مسکو سر زد است. مهاجر تاجیک از اجرای کار بی پول سرکشی کرده بین او و دیپوتات روس جنجال برخاست است. مفتشان گفتند مهاجر تاجیک وکیل روس را با چند ضربی کارد کشته، همسری او را که شاهد حادثه بود زخمی کرد. نظر و مفقه مهاجر بازداشت شده تاجیک در رابطه با این اتهام دسترس نیست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت در نتیجه آمدن سیل در ناحیه رشت شرق پایتخت تاجیکستان 10 سر چاروای کلان شاخدار و 20 سر چاروای میده تلف یافته است. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. روز 14 ایون در دهه نیمیچ جماعت دهات جفر ناحیه رشت بر اثر بارشات زیاد سیل آمده که در نتیجه 10 سر گاو و 20 سر گوسفند تلف یافته، 5 خانه استقامتی، 3 بنای یاری رسان آسیب دیدند. در این باره کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان برمیدید. این نهاد گفت همچنین در این منطقه 20 قطعه نزیولگی 5 هکتار زمین کشاورزی زیر آب مانده است. این نهاد میگوید که در حال حاضر کمیسی حالت‌های فوق‌العاده در جای حادثه کار برده حجم خسارات رسیده را معین خواهد کرد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نو سامونه آزادی .org یا آزادی.
روز 14 ایون در یک مراسم خاص در دوشنبه به ده ها ختم کننده افغانستانی نامه کمال و اتیسات ختم سپریده شد. آنها فرزندان مهاجران افغانستانی هستند که به تاجیکستان پناه آوردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز رهلوی را میکنم. صدف بلخی دختری افغانی تباری مقیم تاجیکستان 3 سال اخیر در مکتب سامونیان تحصیل کرده است. قبل از آنکه طالبان حکومت را در افغانستان بگیرند، او با خانواده اش به دوشنبه کوچ بستند. صدف از آن خوشحال است که توانست مکتب را ختم کند و نامه کمال بگیرد. حالا برای شامل شدن به دانشگاه و ادامه تحصیل آمادگی میگیرد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من میخوام یک سیاستمدار شوم در افغانستان تا بتونم با دخترای افغانستان که نتونستن ادامه تحصیل بدن کنن کمک کنم.
محفل ختم دانش آموزان صنف 12 مکتب سامونیان در سفارت افغانستان در دوشنبه برگزار شد. امسال 41 نفر افغانستانی مکتب سامونیان را ختم کردند. زمانی که صدف و همسبقانش در دوشنبه نامه کمال می گرفتند، همسالان آنها در افغانستان از تحصیل محرومند. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت ها برای دختران و زنان مرحله به مرحله بازگشت. این گروه تندرو در آغاز به قدرت رسیدنش تحصیل دختران از صنف ششم بالا را منع کرد. هفته گذشته نمایندگان سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان این دفعه به دختران ختم کرده دانشگاه های دولتی اجازه نداد دیپلم هایشان را بگیرند. سینا محمد یوسف یکی دیگر از ختم کنندگان این مکتب گفت:
جگرخون میشیم وقتی که میبینیم دخترها در افغانستان حق درس خواندن را ندارن و آرزوی را داریم، آرزوی یک روز را داریم که تمام دخترها و پسرها به مکتب برن و از مکتب این روز را تجربه کنند.
در این مراسم نامه کمال را به ختم کنندگان محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان تقدیم کرد. او با آوردن مثال از نقش زنان در تاجیکستان و ترکیه تاکید کرد که طالبان در افغانستان حقوق هم زنان و هم مردان را به طور دغلانه پایمال کردند.
ولی فراغت امروز شما با پشت کار استادانتان، با تلاش خردمندانه مدیر مدبرتان که در سنگر مبارزه استاد است، به خاطر دفاع از حقوق مردم افغانستان، به خاطر دفاع از حقوق زنان، با در نظر داشت شرایط ناگواری که امروز سر دوچار ما هست، ولی استاد هستیم که از مردم افغانستان دفاع بکنیم. او دفاع را مشترکاً همه ما شما انجام میدیم. امروز شما به مردم افغانستان نشان میدیم که ما زنده هستیم، نمردیم.
مکتب سامونیان دوشنبه خاص برای تحصیل افغانی تبارانی مقیم تاجیکستان در سال 2005 تأسیس یافته است. در آغاز شماره محصلین آن زیاد نبود. حالا حدود 500 نفر در این مکتب تحصیل میکنند. ناجیه ظاهر مدیر سامونیان مکتب پناهجویان افغانستانی در دوشنبه گفت: همه ختم کنندگان آرزو دارند که در دانشگاه های تاجیکستان و بیرون از آن تحصیل خود را ادامه دهند. وزارت معارف و علم تاجیکستان امسال برای ختم کنندگان این مکتب 50 کوتا جدا کرده است. این 22مین مراسم تقدیم نامه کمال به ختم کنندگان مکتب افغانی سامونیان در دوشنبه است. این مکتب به سال 2005 در شهر دوشنبه فعالیت میکند و فرزندان مهاجران افغانستانی در آن تحصیل میکنند. مهاجرانی هم که در تاجیکستان امکان گرفتن تحصیل را ندارند کم نیستند.
یار نمیدانستم شاید دلم خاطرم جمع از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود. خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را کرده بود راه عمرم به امید آرزوهای
پلیس نویای شهرناو با تحقیق لاتوکوبی خوشتامان از سوی کلینا شروع کرده است. حادثه روز 9 ایون رخ داده، نواری آن تای چند روز در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به میان گذاشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. گلبیبی اشونقلوای 60 ساله می‌گوید یک خواهش ساده او که کلینا بیره‌هایش را نزند بهانه مناقشه شد، ولی سبب‌ها شاید عمیق‌ترند. منیجا حسینوا کلینی خانواده برعکس خوشتامان و دختر او را گناهگار دانسته ادعا دارد که نخست آنها او را لاتوکوب کردند. گلبیبی اشونقلوا روز 13 ایون در صحبت به رادیو آزادی چنین ادعا را به اساس خواند:
گفت که یا نموت زد ما در اومدم گوتاگ اومد منو چسبید، گوتاگ اومد منو چسبید، با من دم نزدم و گوده که اچاخ کرم و گیره کرم خانه گشته در آمده همی خیمچکت زد در پچی من زد گوده در پیشون گیتون خانه دارم با اخانه کشاله کرم برو.
پای ضربه ها هنوز در دستان این زن نمودارند. میگوید کلینش در دست و سرش زده او را تله داده به زمین افتانده است. جنجال در این خانواده تقریبا 3 سال باز دوام داشته است. زمانی سر شده است که دختر این زن از خانه شوهر به منزل پدر و مادر آمد و همراه آنها ماند. گلبیبی اشونقلوا نقل کرد که کلینش نمیخواهد دختر او در خانه همراه آنها باشد. کلین بعد از جنجال به خانه پدر و مادر رفته است. شوهرش با شنیدن این حادثه از روسیه به تاجیکستان برگشت. منیجه حسینوا کلینی خانواده روزی 13 ایون به رادیو آزادی گفت جنجال نه برای لاتوکوبی کودک، بلکه بعد آن سر زد که خوشتامانش در صحبت تلفنی با نفره او را غیبت میکرد. منیجه ادعا دارد که لاتوکوب نخست از سوی خوشتامانش سر زده است.
من اول یکم خوشون زدن سر کردم، اتریزم من مشکتی دشکم زدم، تفایل که دشکم زدم، با من جونم دار کدخی برای چکی من جودن وزبی با منم زور با منم چیزی که فوری کتی هم زد میشونه. وقتی که بیرون بر اومدیم بعد یک قد زنک زنک طرفم دوید اومد قسنگیلوم تله زدم، بعد وای خوشتومان اومد دنوار هست داری خوشتومان اومد نه خوشتومان هم خیلی باید دست مخی تله زدگیم فقط وای غلطی با پشت غلطی با دخترش طرف اومد.
وای میگوید در شبکه‌های اجتماعی تنها نواری لاتوکوب خوشتامان از سوی او را یافته است. تبریز اشونقلوب شوهری منیجه که از همسر خود پشتیبانی میکند در نزدی پلیس گفته است میخواهد جدا از خواهرش زندگی کنند. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت
همین خونه ما تقسیم کرد دهمینو دهمی اپام میتیم بانیا توالت آشخونه شم کرد میتیم که ای سببی که ندارد همچین وجود ندارد من کرد میتیم گفتم انا جیدو میکنیم شا قویدوی دکمنت با شویدی شما دکمنت میکنیم شما یو بایورده میشیم اون دکمنت میکنیم که شما دستگیری میکنیم که دکمنت همی تست شوا خود قانون مشکتی میکنیم میتیم دانو میهوای من ملک خود ما استانیشا میفروشم دورتر پدر مادر ما میگیرم میرم.
حالا کلین و خوشتمان هر دو خود را جبر دیده میدونند. آنها به شعبه کارهای داخلی شهر نو مراجعه کردند و تحقیق حادثه شروع شده است. در تاجیکستان خشونت خانوادگی و جنجال کلین و خوشتمان یک مسئله داغ باقی مانده است که گاهی حتی با مرگ یا خودکشی می انجامد. با توجه به این جامعه شناس بهرو نصورا به رادیو آزادی گفت حالا تحمل پذیری جوانان کم شده است.
اوله های جوان ما امروز می خواهند که کمتر وابسته باشند. یعنی بیشتر مستقلیت رو به خود داشته باشند. ده. می خواهند الوهیده زندگی کنند. خودشان راهبر باشند. خودشان مثلا چی مسئله نباشد راهی حلی مسئله رو یابند. و به همون مشورت و مصلحت کلانسال به قول که بر ضرر اونها است، این عقیده اونها است، کمتر نیاز دارند. و همین است که ارزش ها تغییر یافتند.
بنا به آمار رسمی تنها سال گذشته بیشتر از 4000 نفر از زورآوری در اویلا به مقامات شکایت کردند. زیاده از 13000 اویلا ویران شده است که 162 عدد بیشتر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آن گونه که شما می‌دانید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های اوموی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما را می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
پسی به بلشوی تشکر زیاد لینا بریسو از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و انانه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد لینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
یک دل میگه برو
صدای محبوب برای نسل‌های افغانستان، حتی در زمانی که موسیقی در افغانستان را ممنوع کردند. من مومین احمدی این موضوع را تقدیم شما می‌کنم. صدای احمد ظاهر مجلس آرای محفل‌های جوانان است. رونا رانندگان در راه‌های شهر پنهان از چشم و گوش طالبان با پذیرفتن خطر بازداشت و جزا و تنبیه احمد ظاهر می‌شنوند. چلو چهار سال پیش احمد ظاهر در منطقه شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. مقبره او که در نیمه سالهای 1990 در عهد پیشین طالبان ویران شده بود، حدود 20 سال پیش بازسازی شد و هر سال در این روزها به عیادتش می آمدند. اما امسال سرد و خالی از حضور هوادارانش است. حتی رستورانی به نام کلبه احمد ظاهر که در نزدیکی خانه او بود بسته است و تمام نشانه های او را از در و دیواری رستوران برچیدند. کانون فرهنگی به نام احمد ظاهر هم در سال روز مرگ او اجازه یادبودی او را نداشت. سالگردش در آن سوی مرز در تاجیکستان هر سال با گرمی و دور از ترس و اضطراب برگزار می شود. احمد ظاهر که روایتی از نسل این دوره افغانستان بود 44 سال پیش در روز 14 ایونی سال 1979 در یک صدمه شبه برانگیز نقلیاتی در ولایت پروان جان باخت. ادعای وجود دارد که مقامات دولتی در مرگ او نقش داشتند. اما هیچ تحقیقات رسمی و بی‌طرفانه مرگ او صورت نگرفت. احمد ظاهر تنها دو آهنگ در تلویزیون ملی افغانستان ضبط کرده است. اما در کنار آن 14 آلبوم صوتی ده ها سرود مجلسی او وردی زبان هاست. حتی در این روزهایی که شنیدن و اجرای موسیقی در افغانستان گناه شمرده می شود.
تو را صد بار گفتم که گناه من همین کافی است، فدای یک سلام و یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلام و یک کلامت من همین کافی است. پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. فواریس مزرپف ورزشکاری توجیک در مسابقات بین المللی آید به ورزش سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان اولمپی اولگا ریپاکووا که 18 فوریه در شهر اوست کامینگورسک قزاقستان برگزار شد، مدال نقره به دست آورد. در این مسابقات انعنوی ورزشکاران از 5 کشور قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان شرکت ورزیده از روی 11 نوع رقابت ها هنرنمایی کردند. تاجیکستان را در این مسابقات تنها یک ورزشکار فواریس مزرپف معرفی نمود. وی در دویدن به مسافه 60 متر با نتیجه 6.87 ثانیه مقام دویم را کسب کرده با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً مسابقات بین المللی آید به ورزش سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان اولمپی اولگا ریپاکووا از سال 2015 برگزار می شود. ریپاکووا سال 2012 در المپیاد لندن در جهش سی کاراته مدال طلا، سال 2008 در پکین مدال نقره و سال 2016 در ریو دی ژانیرو مدال برنجی گرفته است. در واقع ورزشکاران تاجیک قبلا در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با ورزش سبوک در این شات سرپوشیده که در پایتخت قزاقستان شهر استانه برگزار شد یک مدال برنجی به دست آوردند. دسته تاجیکستان در هیئت لیانید پرونژنکا، الکساندر پرونژنکا، محمد رضا میرزازاده و میرسید میرزازاده در استفاده 4x400 متر با نتیجه 3:34.45 ثانیه جای سیوم را صاحب شده با مدال برنجی سرفراز گشتند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با ورزش سبوک در این شات سرپوشیده که از سال 2004 برگزار می شود باری اول صاحب جایزه گردیدند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک پیش از مسابقات در شهر استانه در جمعامد تعلیمی و تمرینی در پایتخت قزاقستان شرکت ورزیدند. وی افزود:
ما مثال سالی دروز در بیرون در مثال میدان ورزشی مشق میکنیم. ورزشگرو هوای هر خله با عادت کردن باید مشق کنن، نگاه نکرده به برف و باران و خنکی و گرمی. از برای همین زمستانی مشکلی ما دمو تاثیر نرساند، لیکن گفتن در کار که شرایط ما وزمینتر شد شستشو جدا مشکل شد، دوش و آبی گرم نداریم.
در این چهارابینی مهم که در مجمع ورزشی قزاقستان شهری استانه صورت گرفت، بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره اشتراک کردند. منتخب ژاپن با کسب 15 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا در حساب عمومی غالب شد. منتخب قزاقستان با کسب 12 مدال که 6 تاش طلاست جای دوم و دسته قطر با کسب 8 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای سوم را از آن خود کردند. ورزشکاران جوان تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس به خاطره سربازان روس که در افغانستان و دیگر نقطه های داغ کشته شدند 2 مدال، یک نشان طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بوکس روسیه، در این مسابقات بین المللی که از 12 تا 18 فوریه در شهر کمسامولسکی لبی امور برگزار شد، مشتزنهای 17-18 ساله از روسیه، بلاروس، گرجستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. مسابقه مذکور باری 18 و به صفت بین المللی باری 9 صورت گرفت. مشتزنهای جوان از روی 13 درجه وزنی رقابت کردند. در 11 وزن مشتزنهای روسیگی و در 2 وزن مهمانان پیروز شدند. در وزن تا 48 کیلو مشتزن تاجیک مهراج صوفیجانوف و در وزن تا 86 کیلو ورزشکار ازبک بطرس عبدالرحمنوف مقام اول را کسب کردند. در قوازمای نهایی مهراج صوفیجانوف بر صابرجان تستانف از ازبکستان با حساب 4-1 و بطرس عبدالرحمنوف بر فیودور اوسیپوف از روسیه با حساب 3-2 دست بالا شدند. در این مسابقات باز یک مشزنی تاجیک نورلانبیک ارماتف به فینال راه یافت، ولی او در قوازمایی نهایی در وزن تا 75 کیلو از مختن مخاوری روسیگی با حساب 0-5 شکست خورده با مدال نقره سرفراز گشت. منصور محیدینف داوری درجه بین المللی آید با باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرفی سرپرستان دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات دویم انتخابی آید به گوشتی آزاد و یونانی رومی برای دریافت امتیازهای المپیک 23 فوریه در شهر الکساندریه مصر آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات دویم انتخابی آید به گوشتی آزاد و یونانی رومی برای دریافت امتیازها در رده‌بندی جهانی جهت گرفتن راحت به بازی‌های المپیک سال 2024 در پاریس فرانسه که از 23 تا 26 فوریه در شهر الکساندریه مصر برگزار می‌شود اشتراک می‌کنند. تاجیکستان را در این مسابقات آید به گوشتی یونانی رومی سه ورزشکار اسلمجان عزیزف در وزن تا 60 کیلو، فیروز میرزا رجبف در وزن تا 67 کیلو و شیراز اوچیلف در وزن تا 72 کیلو نمایندگی میکنند. با آنها در این مسابقات سرمربی روشن حیدرف رهبری مینماید. حبیب الله نرزولایف داوری درجه بین المللی آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در رشته گوشتین طرز آزاد یونانی رویم هم 6 راحت رخصت داده میشد. تیاریشون خوب است. ما امید داریم که هر یک نفر اینا کوشش و غیرت به راحت گرفتن دارن. امید کلان داریم هر یک ورزشگری که دسته منتخب تاجیکستان است.
در سلسله مسابقات دویم انتخابی آید به گوشتی آزاد و یونانی رومی در مصر بیش از 450 ورزشکار از 48 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. از جمله در گوشتی آزاد حدود 200 نفر، در گوشتی یونانی رومی 150 نفر و در گوشتی بانوان بیش از 130 نفر نام‌نویس شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرت، متخصص خارواتی، در روزهای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال ماه مارت دو بازی دوستانه برگزار میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب کشور 25 مارت در شهر دوبای با تیم ملی امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام میدهد. بعدن 28 مارت تیم ملی تاجیکستان در شهر الکووایت با منتخب کووایت رقابت میکند. این بازی های دوستانه برای منتخب ملی تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به قسم نهایی جام آسیا که ماه ژانویه سال 2024 در قطر دایر میگردد محسوب میشوند. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم جوانان سوریه با حساب 0-1 مغلوب شد. در این بازی که در دایره آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک به مرحله نهایی جام آسیا روز 21 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر گردید، گل یگانه را محمد اسد در آخر دیدار در زمان اضافه به ثمر رسانید. پیش از آغاز این بازی، فوتبال بازان جوانی تاجیکستان و سوریه خاطره قربانیان آفتهای طبیعی در ولایت کوهستانی بدخشان و آنهایی را که بر اثر زمین لرزه در سوریه و ترکیه به هلاکت رسیدند با یک دقیقه خاموشی پاس داشتند. بازی دویم دوستانه میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان و سوریه روز جمعه 24 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار می شود. ضمناً منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارس در ازبکستان دایر می گردد، در گروه سی 2 مارس با دسته اردن، 5 مارس با منتخب عمان و 8 مارس با تیم کره جنوبی بازی خواهد کرد. مرحله گروهی قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهری حصار به پایان رسید. مسابقه از روی سیستم دوری در 1 دوره برگزار شد. از هر گروه 2 دسته‌ای به نیم فینال راه یافتند. در گروه ا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با کسب 6 امتیاز جای اول و دسته روشنی کلوب با کسب 5 امتیاز جای دوم را گرفته به نیم فینال برآمدند. در گروه ب دسته ریگر تدزی ترسونزاده با کسب 9 امتیاز در جای اول و تیم پنشری ناحیه جلالالدین بلخی با کسب 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفته به دور نیمه نهایی راه پیدا کردند. بازی های دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز چهارشنبه 22 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار شدند. در بازی اولی نیم فینالی کلوب مرکزی ورزشی ارتش بر دسته پنشری ناحیه جلالالدین بلخی با حساب 2-1 پیروز شد. گل های نظامیان را اسرائیل خالف و موسیس فراوک زدند. یک گل پنشر را محمد ریزاموف به هدف رساند. بازی دیگری نیمه نهایی میان دسته های ریگر تدز و روشنی کلوب با غلبه فوتبال بازان شهری ترسونزاده با حساب 5-3 خاتمه یافت. 2 گلی ریگر تدز را فیروز بابیف و 1 گلی را نوریدین همراه قلوف و فیروز قرایف زدند. 1 گل را بختاور خورشید بازیگری روشن به دروازه دستش وارد کرد. از دسته روشن کریس ایمانویل 2 گل به ثمر رسانید. 1 گل را حسن فرح از پنالتی واردی دروازه کرد. به این ترتیب روز شنبه 25 فوریه در بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی شهری حصار دایر می‌گردد، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده با هم رقابت می‌کنند. پیش از فینال در این ورزشگاه دسته های پنچری ناحیه جلالالدین بلخی و روشنی کلوب برای جای سیوم و مدال های برنجی مبارزه می برند. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 100,000 سومانی را تشکیل می دهد. به دسته غالب بجز از جام و مدال های طلا 50,000 سومانی سپرده می شود. جایزه دار نقره 30,000 سومانی و جایزه دار برنجی 20,000 سومانی می گیرند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053